أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. این که درباره منافقین فرمود اینها در نازل ترین درجه جهنمن، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، برای اینکه انسان هم قوس صعود دارد و هم قوس نزول. اگر قوس صعود را طی کرد از هر موجودی بالاتر خواهد بود حتی از فرشته ها، و اگر قوس نزول را طی کرد از هر موجودی فرومایه تر و نازل تر خواهد بود حتی از جمادات. اما درباره قوس صعود که فعلا محل بحث نیست، اون آیات اوائل سوره مبارکه بقره شاهد خوبی است که انسان کامل به جایی میرسد که همه فرشته ها در برابر او ساجد و خاضعند. و علم آدم الاسماء، و نتیجه شب این است که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون. قهرن کل نظام به اذن خدا با تدبیر اینها میگردد، برای اینکه قسمت مهمی از ملائکه به عنوان مدبرات امر الهی هستند که بر مدبرات امر این یه مقدمه، و همه ملائکه حتی مدبرات امر در پیشگاه خلیفت الله به انسان کامل ساجد و خاضع هستند، این دو مقدمه، و جریان سجود و خضوع ملائکه در پیشگاه انسان کامل یک قضیه تاریخی نبود که قضیتون فی واقعتین و گذشته باشد، این طور نیست، بلکه همواره همه ملائکه در پیشگاه خلیفت الله ساجد و خاضعند، این سه مقدمه. اگر چنین است پس انسان کامل مطاع همه فرشته هاست حتی مدبرات امر. فرشته هایی که تدبیر عالم به اذن اونهاست به دستور خلیفت الله کار میکنن، این یک نتیجه. به همون طوری که فرشته ها بنده محضن و از خود هیچ سمتی ندارن و اگر تدبیر عالم به دست اونهاست در حقیقت اینها مجرای فیض خالقیتن و به اذن ذات اقدس اله کار میکنن و از خود هیچ چیزی ندارن، اون خلیفت اللهی هم که مسجود این مدبرات است و این مدبرات تحت تدبیر و فرمان اون خلیفت الله کار میکند، او هم مظهر فیض خداست و به دستور ذات اقدس اله اعلام را تدبیر میکند و از ذات خود هیچی ندارد. بنابراین هم اصل توسل و عظمت توسل به فرشته ها و بالاتر از فرشته ها انسان های کامل مشخص می شود و هم اون توحید ناب معنای خود را حفظ می کند. این طور نیست که توسل منافی با توحید یا اخلاص باشد، چون همه اینها مظهر ذات اقدس اله هستند و هر فیضی که می رسد از ناحیه خداست و از اینها هیچ چیزی نیست. مثل یک آینه شفافی که نور آفتاب را به ماورا منتقل میکند یا حرارت را منتقل میکند، یا همچین آینه که واقعا در آینه هیچ چیزی نیست، ذره نور در آینه نیست، اما بالاخره همه نورها را آینه منعکس میکند، همه حرارتها را این جرم شفاف منعکس میکند. بنابراین هم معنای توسل، عظمت توسل، برکت توسل، فایده توسل مشخص می شود و هم معنای توحید. به هر تقدیر اون فعلا محل بحث نیست چون در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت، ولی اگر قوس نزول را طی کرد اون هم تا حدودی در سوره مبارکه بقره گذشت. اما برای تبیین مطلب که چطور منافق در نازل ترین درکات جهنم قرار می گیرد، یه تذکر اجمالی نافع است. انسان وقتی به دنیا آمده است حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. از نظر آمار و رقم وقتی کودکی به دنیا آمد میگن او انسان است، وقتی میخوان سرشماری بکنن میگن در این خانواده 5 تا انسان زندگی میکنن، 2 تا پدر و مادرن، 3 تا هم کودکن. مثلا این انسان عرفی هست، ولی از نظر عقل و قرآن این انسان بالقوه است، حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. وقتی ممتاز شد و عاقل شد، و عاقل به معنای مدرک، نه عاقل به معنای عقل عملی که ما عبد به رحمان را دارا باشد، همین که قدرت امتیاز پیدا کرد، تمیز میدهد، این سر دوراه است. این یکی از دوراه را باید انتخاب بکند. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین و مانند. وقتی سر دوراه بود، یکی از دوراه را انتخاب کرد، مثلا معاذ الله راه بد را انتخاب کرد، این حیوانیت بالفعل او شکوفا می شود و اون انسانیت بالقوه او مستورتر می شود، چون بر اساس خواب‌مندساها دارد حرکت می کند. این که حیوان بالفعل و انسان بالقوه بود، این حیوانیتش روز بروز ظهور میکند و اون انسانیتش که بالقوه بود میتواند شکوفا بشود، روز بروز مستورتر میشود. چون کسی که دسیسه کرد و فطرت و عقل خود را در نهان خلال اون اغراض و امیالش دفن کرد، هر گناهی که مرتکب میشود مثل آن است که یک مشت خاک روی اون فطرت ریخته است، که تلی از خاک ها و سنگ ها روی این فطرت هست. خب کم کم این حیوانیتش شکوفا می شود و اون فطرت انسانیش که انسان بالقوه بود اون مستور می شود، تا اینکه نه، این شخص حیوان محض می شود. برای اینکه به این حیوان محض برسد، اول نزدیک حیوانات عادی می شود، کل انعام می شود، بعد دیگر این کاف سقوط می کند، خود حیوان می شود، حقیقتا حیوان می شود، و حیوانیت این هم در قیامت ظهور می کند که ذیل این آیه فتعتون افواجا و فتحت السماء و فتعتون افواجا، هم زمخشی در کشاف نقل کرد، هم مرحوم امین الاسلام در مجمع، که عده‌ای به صورتهای گوناگون در قیامت محشور می شود، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن که بعضی به صورت مورچه، بعضی به صورت حیوانات دیگر. خب پس اول نزدیک حیوان می شود، بعد حیوان حقیقی و بالفعل. اون حیوانیتی که داشت که حیوان بالفعل بود و انسان بالقوه، اون حیوانیتی بود پویا، یعنی در مسیر انسانیت بود. این حیوانیتی که در اسفرس و بقر و غنم و بهائم و دواب است، این حیوانیت ایستاست نبویا، یعنی حیوان محض. این چیزی نیست که در مسیر انسانیت باشد دیگه، حیوان به تمام معنا. پس اون چرا که قبلا داشت غیر از اون چرا که بعد پیدا بکند، اونی که قبلا داشت با انسانیت بالقوه می ساخت، حیوان بالفعل و انسان بالقوه، ولی چون این بالقوه را کاملا دهم کرد و مستور کرد، به سمت حیوانیت حیوانهای حرکت کرد که حیوان محض، مثل گرگ، حالا یا در راه درندگی یا در راه شهوت و مانندون. گرگ حیوان بالفعل، این چی نیست که حیوان بالفعل و انسان بالقوه باشد. پس اون حیوانیتی که قبلا داشت در مسیر انسانیت بود، و این حیوانیتی که الان پیدا کرد یه حیوانیت جامدی است، یعنی حیوانیت محض است که کاری به انسان ندارد. و رسیدن به حیوانیت محض چون تفره محال است، اول باید نزدیک او بشود، بعد خود او بشود، بعد از اون مرحله پایین تر بیاید. لذا قرآن کریم این وسط را حذف می کند برای خسار. مثلا فرمود ما نکونو من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم ولا خمستین الا هو سادسهم، خب ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. اینجا دیگه نفرمود ما یکونو من نجوا اربعتین الا هو خامسهم، این وسط را حذف کرد، بعدن به عنوان اجمالی همه اینها را مشمول قرار داد. در اینجا که فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، این سه درکه است. درکه اول و مرحله نازل اول اینه که انسان نزدیک حیوان می شود، حیوان ایستا و جامد، نه حیوان پویا، نه حیوانی که در مسیر انسانیت است، کل انعام می شود. این مرحله اول. مرحله سومی است که بلهم ازل، از حیوان پایین تر است. خب یقیناً بین این مرحله اول که کل انعام است با اون مرحله سوم که بلهم ازل است، یه مرحله دومی وسط متخلل است و اون است که خود حیوان می شود دیگه. تا حیوان نشود که از حیوانیت پایین تر نمی آید که، چون تفره به هر تقدیر محال است. اگر بین الف و با فاصله است، این فاصله حالا یا روی زمین یا فوق زمین یا زیر زمین، این بود باید طی بشود. ممکن نیست یه موجودی در مرحله الف باشد بدون اینکه فاصله را به یکی از سراح یاد شده طی بکند، دفعتا در با حضور پیدا کند. طی الارض و امثال ذلک گفته می شود، معناش این نیست که تفره شده است، معناش آن است که این فاصله زود طی شده است. خب پس این سه مرحله را ذات اقدس اله به نحو اختصار به دو بیان ذکر کرد. این که ان هم الا کل انعام، این مرحله اول، بل هم ازر، مرحله سوم. خب قرینه لبی متصل هم حکومت میکند به اینکه تفره محال است، پس یه مرحله در وسط هست، یعنی ان هم الا کل انعام، بعد از کل انعام هم انعام، بعد از هم انعام بل هم ازر سبیلا. این هم یه مرحله. خب وقتی این درکات را طی کرد، یعنی اولین مرحلهش این بود که راه انسانیت را بست، به طرف حیوانیت رفت. وقتی که به طرف حیوانیت خواست برود، سه پله صعود کرد، کل انعام شد و انعام شد و بلهم ازل و سبیلا شد. و این یه امر تعارف نیست. اهل معرفت میگن ما میبینیم، اهل حکمت و فلسفه میگن برهان بر این است، نقل هم میگن اینا اینن. وقتی اونها که اهل شهودن میگن ما میبینیم، اونا که اهل برهانن میگن دلیل هم چیزی اقتضا میکند، خب وجهی ندارد که انسان ظاهر آیات یا روایات توجیه بکند. واقعا اینها حقیقتا حیوانن. وقتی که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون جریان ما اقل الحجیج و اکثر از زجیج و همسال زالک، حضرت نشون داد ادی رو همون اون اصحاب با همون صورت حیوانیشون دیدن دیگر. البته این مطلبی نیست که با یک خبر و دو خبر بشه بعد ثابت کرد، چون جزء فروع دین نیست و اخبار و آهادم در این زمین حجت نیست، ولی تقریبا متواتر بالمعناست. از مجموع اون چه که آیات، روایات، قصص و تاریخی که سیرت و سنت انبیا و اولیاء علیهم السلام ذکر میکند، مشخص میشود که باطن یده واقعا حیوان است. این سه مرحله. حالا این سه درکه را که این شخص طی کرده است، آیا نازل ترین درکه سقوط انسان همون اون بلهم ازل است یا از اونجا پایین تر میرود؟ بلهم ازل، خب از حیوان پستر، گیاه دیگر. و این شخص تو عالم گیاه حرکت میکند، میشود کن نبات، بعد میشود نبات، بعد از نبات هم فرو مایه تر. سه مرحله و سه درکه را اینجا طی میکند. اونای که کل انعامن، مثل حیوانات زندگی میکنن، یعنی عواطف دارن، احساسات دارن، اگر نسبت به اونها خوبی شده خوبی میکنن، نسبت به اونها بدی شده عکس العمل نشون میدهن، در حد حیوانات. هم حیوان چی جوره؟ حیوان همینطوره دیگه. وقتی بل هم ازل شد، دیگه در محدوده عواطف اینا حرکت نمی کنن، در محدوده گیاه حرکت میکنن. عواطف و احساسات و امثال ذلک برای اون مطرح نیست، این فقط به فکر خوب غذا خوردن و خوب پرورش یافتن و تناور شدن و خرم شدن است، مثل یک گیاه. گیاه دیگه از عواطف و احساسات که بهره ای ندارد. تمام تلاش یک نهال این است که خوب غذا بخورد، خوب تناور بشود، خوب سرسبز و خرم بشود، خوب بروید. همین. اگر کسی دوران جوانیش را به این مرحله گذراند، به فکر عواطف و احساسات و خانه و امثال ذلک نبود، این در حد گیاه است. این نباتون بالفعل. و
ولی برای اینکه نبات بالفعل بشود، اول نزدیک نبات می شود، بعد خود نبات، بعد از نبات هم پس‌تر. اینها را قرآن کریم به این صورت ذکر کرد، فرمود به اینکه بلهم ازل درباره حیوان. این بلهم ازل سه مرحله دارد که این سه مرحله الان بازگو شد. اونگاه فرمود درباره تقسیم دلها که قلوب گوناگونن، فرمود ان منها کل حجاره. سه مرحله را هم حال اینجا بیان میکنند. بعضی ها نزدیک مرحله سنگی هن، بعضی ها واقعا سنگ هن، بعضی از سنگ پستر. این که فرمود ان منها کل حجاره او اشد و قسوتن، که این او به معنای بلست، این هم سه مرحله نازل است. یکی کل حجاره شدن، یکی حجاره شدن، یکی از حجاره پستر شدن. منتها این وسط را برای سهولت و اختصار حذف میکند، همونطوری که در جریان حیوان فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل. این سه درکه نازله بود، اول کل انعام بود، بعد خود انعام شد، بعد ازل، و سه درکی هم درباره نباتات بود. کن نبات است، بعد مرحله نبات است، بعد از نبات پستر. وقتی به مرحله جماد میرسد فرمود به این منها، یعنی بعضی از قلوب، کل حجار است. بعد فرمود بل اشد، او اشد دو قصبتن، یعنی این منها کل حجارت قسوتن او اشد و منها قسوتن، که این قسوتن برای هر دو هست، منطور از یکی هست شد به قرینه دیگری. اون وقت برهان مسئله رو هم اقام میکند، فبود به این منها کل حجارت او اشد و قسوتن، برهان مسئله رو هم ذکر فرماد. به این که فبود در باره حجاره لما یشقق و یخرج من حلما، بعضی از سنگ ها هستن که پربرکت هن، از درون اونها بعد از انفجار قلب اینها آب زلال می جوشد، و بعضی از انسان ها این چین هم نیستن، هیچ فایده ای ندارن. جمعاً می شود نه درکه با یه مقدمه. مقدمش این است که انسان وقتی سر دوراهی قرار گرفت، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا انا هدینا النجدین، اگر بنا شد به طرف پایین حرکت کند، تصمیم گرفت، این تصمیم گیری مثل اون مقدمه است که سر چهار راه است که میگن باید مسیرتون رو مشخص کنید. در این سر دو راهی این یه مدتی تلاش و کوشش کرد تا مسیرش رو مشخص بکن. بعد از اینکه مسیر رو مشخص کرد، این مقدمه گذشت، نه پله سقوط میکند. سه پله مربوط به مرحله حیوانیت است، سه پله مربوط به نباتیت است، سه پله مربوط به جمادیت، که فرمود به ان منها کل حجاره او اشد و قسوتن، یعنی بل اشد و قسوتن. چنین انسانی از هر جمادی هم پستر است، برای اینکه جماد برپر سودی نداشته باشد، ضرری ندارد. حالا منافقی که با گذر از اون مقدمه و تعیین راه این نه درکه را سقوط کرد، آمد تا اسفل سافلین. کسی که در اسفل سافلین جایگزین شد، جای او هم در قیامت به درک الاسفل من النار است. چون این با سرمایه حرکت کرد، چون خدای عقل و هوش به او داد و او بنا گذاشت که از این عقل و هوش در راه تباهی حرکت کند و استفاده کند، از هر حیوانی بدتر است. حیوان بالاخره آسیب رسانی او به مقدار خیال و وهم اوست، او که ابزار عقلی که ندارد، که چون ابزار علمی ندارد، به همون چنگ و دندانش آسیب می رساند. مگر با چنگ و دندان چقدر می توان با کسی آسیب رسوند؟ یک مار با اون کام زهرآلودش، با نیش مسمومش آسیب میرساند، مگر با نیش چقدر میشود آدم را از پا در آورد؟ ابزاری که انسان دارد هیچ حیوان ندارد. بنابراین وقتی به طرف درکات نزول میکند، به مرحله حیوانی میرسد، از حیوان پایین تر میآید، به مرحله گیاهی میرسد، از هر گیاهی بی خاصیت تر میشود، و به مرحله جمادات میرسد، از هر جمادی هم سنگ دلتر میشود، چون با این ابزار حرکت میکند. هوش را که خدا از او نگرفته، که هوش را به عنوان آزمون به او داده است، این هوش را او دارد و در راه سقوط حرکت میکند تا برسد به اسفل سافلین. خب پس یه سمت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم است که اون اوج است، یک سمت هم سمرد نو اسفل سافلین است که حزیز است، و بین هما هم مراتب. گرچه اون اوج و حزیز مربوط به اصل فطرت و طبیعت برمیگردد، ولی از در مسائل تربیتی و مسائل اخلاقی اگر کسی راه صحیح را طی کرده است به احسن تقویم میرسد که مدبرات در برابر او خاضعند، و اگر چنونچه به طرف نزول سقوط کرد به اسفل سافلین میرسد، و همین معنا هم در قیامت به عنوان جزا از ذات اقدس اله نقل شده است که ما او را در جهنم جا میدیم، اما درک اسفل من النار، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، چون از هر فرومایه این فرومایه تر است. با کلمه نفی تأکید و لن تجد لهم نصیرا هر گونه شفاعت شافعین را هم نفی کرده است، هم لن برای نفی مؤکد است نه معبد، و هم این نصیرن که نکره در سیاق نفی است نشون میداد که احدی به داد منافقین نمیرسن. و لن تجد لهم نصیرا، شافعین در قیامت زیادن به اذن الله از انبیا و اولیا، از فرشته ها، از علما، از اماکن متبرکه، ولی هیچ چیزی و هیچ شیئی و هیچ شخصی از چنین انسان شفاعت نمی کن. حالا این انسان که به اون اسفل سافلین رسید، اون فطرت را نابود نکرد، اون را زنده به گور کرد، چون فطرت از بین رفتنی نیست، فرمود بلا تبدیل لخلق الله، در درون او این هست، منتها زنده به گوره. عقل را او اسیر کرده، وقتی اسیر کرده از اسیر کاری ساخته نیست. یک فطرت اسیر شده شهوت، کم من عقل اسیر تحت هوان امیت و بیان است امیر سلام الله علیه، از اسیر جز فرمون برداری کاری ساخته نیست. یه وقت از عقل را از بین میبرد، اگر عقل روحش را از بین ببرد دیگه از حیوان پایین تر نمی آید، در حد حیوان است. یه وقت است که نه، عقل را بلو اسیر گرفته، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. حالا اگر کسی عقل داشت، یعنی عقل نظری، نه عقل عملی، نه ما به عبد الرحمن، عقلی که مسائل علمی را خوب می فهمد، می تواند بمب اتمی را خوب بسازد، جریان هیروشیما را خوب رهبری کند، اینا خوب می فهمد، و این فهم عمیق ریاضی اسیر اون هوس است. وقتی اسیر شد باید حرف امیر رو گوش بدهد دیگر. اون نفس هم که اماره به سو است، لذا این تمام نقشه های علمی را فراهم می کند، به پیشگاه هوس تقدیم می کند. او دستور می دهد که باید علوم منطقه را با خاک یکسان کنی. عقل می گوید چشم، نه این که نفهمد، نمیتواند معصیت بکند چون اسیر اوست. اینها که میبینید به فکر به هم زدن جهان کنونیان، نه این که اهل خرد و دانش علمی نباشند، کمبودشون اون عقل ما بهی عبد الرحمن وقتس و الجنان است، نه عقل نظری مسائل ریاضی و علوم تجدیبی و مانند اون. چون این عقل را خدا داد، اینها اون عقل را به اسارت هوس در آوردن، باید در مسیر هوس حرکت کند. حالا اگر چنانچه در این جدال و در این گیرودار و در جهاد اکبر اون فطرت دفن شده، اون فطرت دفن شده کمین کرد و این هوس را از پا در آورد، چون جهاد اکبر تا آخرین لحظه هست، اگر این فطرت دفن شده کمین کرد و هوس را از پا در آورد، هازهی نفسی عروضها به تقوا، از اینجا توبه شروع میشه، و چون خیلی فساد انگیزانه کار کرد نوبت به اصلاح میرسد، و چون این کار بدون پشتوانه ناگسستنی ممکن نیست، باید به اون عروه وثقایی که لن فسام لها شدیدن اعتصام کند و استمساق کند، و حالا که تلخی این سقوط را چشید و دید دشمن به حال او چه کرد، حالا از این به بعد شیرین کام در میاد، همه را رها میکند. نه تنها توبه کرد آدم خوبی شد، نه تنها فسادهای گذشته را اصلاح کرد، نه تنها به عروه وثقی که لن فسام لها شدیدن اعتصام کرد، بل اخلص و دین هم لله. اون روزی که از سنگ پست تر بود، بر اینکه سنگ بالاخره منفجر می شد یه آب زلالی از او می جوشید، الان به جایی می رسد که چشمه های حکمت از او می جوشد و اخلص دین هم لله. این روایت نورانی هم در جوامع روایی ماست. مرحوم کلری نقل کرد، ابن فهد حلی در عده نقل کرد، مرحوم صدوق بر عیون اخبار رضا نقل کرد. این بزرگان نوعا نقل کردن با یه تفاوت‌های مختصری از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من اخلص لله اربعین سباهن تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه. با یه تعبیرات مختصر کرد کسی 40 روز واقعا مخلصانه رفتار بکند، همه کارهاش برای خدا باشد، نه یعنی از جامعه و از خلق خدا منزوی باشد، از دنیا منزوی باشد، نه از خلق خدا و خدمت مردم، از درس و بحث منزوی نباشد، از خود نبایی منزوی باشد، از جامعه منزوی نباشد، از جاه طلبی منزوی باشد. واقعا به همه با دیده تکریم منگرد و اون چه از دست او برمی آید لله به مردم خدمت میکند، درسش برای خدا، بحثش برای خدا. حالا اگه تو بحثا فهمید حق با رفیق اوست، این با آسانی قبول میکند، دیگه به این فکر نیست که حرف خودش توجیه کند یا بگه منم خواستم این رو بگم یا منم یه مطلبی رو میگم که اونم در جای خودش صحیح است، چون دیگه واقعا آزاد است. وقتی آزاد شد و دیدید حق با رفیق اوست در بحث، فوراً میگه حق با توست. چنین کسی اون روزی سیاهی را که گذرون که به این منها کر هجاره او اشد و غصفه، بر این که به این من هجاره دما یشق و فیخ را جو به هلما، الان چون اون تلخی را چشید، الان به جایی رسید که چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری است. اگر اهل درس و بحث و گفتن است، وقتی درس میگوید، حرف میزند، سخنرانی میکند، ارشاد میکند، چشمه های حکمت از زبانش میجوشد، از قلب سرچشمه میگیرد. اگر اهل تصنیف، تألیف، نوشتن است، با چشمه های حکمت از قلبش بر قلمش جاری میشود که تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانه، و قلم هم عهد اللسانین است. این که فهمید که اون راه همه سرنوشت او را تیره می کند، دیگه به این فکر می افتد که همه سرنوشتش را به اخلاص برسد. بابی مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب قیم کافی در همون جلد دوم اصول کافی عنوان کرده است عنوان باب الاخلاص. روایات این باب را ملاحظه فرمایید، شروعی هم که برش شده است بر شرح اصول کافی، نکته هایی که مرحوم فیض دارد، نکته هایی که مرحوم مولا صالح مازندران دارد، نکته هایی که مرحوم ملیسی رضوان الله علیه مجمعین دارد، اینا را مراد فرمایید. اون روایت نورانی معروف که عده زیادی سعی کردن شرحی برای او بنویسن، اون هم در همین باب الاخلاص است. در اوائل جلد دوم اصول کافی بابی است به عنوان باب الاخلاص. حالا چند روایت را ما تبرکن بخوانیم. بعضی از اون روایات مربوط به همین این بحث است، بعضی درباره اصل اخلاص است. این جمله این قرآن که فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله، این اخلاص را دارد معنا میکند. روایت اولش که عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل حنیفا مسلما یعنی خالصا مخلصا لیس فیه شیء من عبادت الاوثان، این مراحل ابتدایی اخلاص است. روایت دوم که مرفوعی ابی جعفر علیه السلام است، مرفوعی است تا به ابی جعفر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الناس انما هو الله و الشیطان و الحق و الباطل و الهدى و الضلاله و الرشد و الغی و العاجله و العاقبه و الحسنات و السیئات فما کان من حسنات فلله و ما کان من سیئات فلشیطان لعنه الله. الهام راه دو تاست که بالاخره مخلوص نمیشه کرد، نه مردد شدن رواست نه مخلوص کردن رواست. مخلوطش خالص است. یعنی مخلوط حق و باطل، باطل خالص است. این چنین نیست که مخلوط را هم خدا قبول بکند، این چنین نیست، چون لله دین خالصاً معنیش همین است دیگه. تو بحثا قبل ملاحظه فرمودی اگه کسی نماز بخواند که 90% لله است، 10% ریا. ریا به متن عبادت تعلق بگیرد، نه ریا به حواشی عبادت که اون خارج از بحث است. یعنی تو متن نماز 90% لله، 10% اصل و ثلاث برای ارائه خلق باشد که این نماز را خدا قبول نمی کند. حالا 90% نه 99%، 99% برای خداست، اون 1% برای آن است که به خلق ارائه کند. خدا خالص پذیر است. یه وقت است که ریا به خارج عبادت برمی گردد، مثل صفحه اول ایستادن یا تحت هنک آویختن یا مثلا قیافه ها رفت، که به اصل عبادت نهی نخورد، اون خارج از بحث است. اما اگر ریا به اصل عبادت خورد که نهی به متن عبادت را پیدا کرد، اصلا مقبول نیست. روایت سوم این باب، علی ابن اسوات عن ابی الحسن رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود که ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه کان یقول طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء ولم یشغل قلبه بما تراه عینه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنه ولم یشغل قلبه بما تراه عینه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنه ولم یحزن صدره بما اعطی غیره. روایت چهارم این باب که از امام صادق علیه السلام است، فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا، قال لیس یعنی، یعنی خداوند مقصودش این نیست که اکثر و عملا، ولیکن اسبب و عملا، ثوابتر ثواب با صاد. بعد فرمود به انما الاصابت و خشیت الله و نیت و صادقت و الحسنم. ثم قال علیه السلام الابقاء و علی العمل حتی یخلصه اشد من العمل و العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. حالا فرشته ها هم اگه کسی توقع داشته باشد که از انسان ستایشی بکنن، این با اخلاص سازگار نیست. و نیت او افضل من العمل، الا بان النیت هي العمل، ثم تلا قوله از وجل قل كل يعمل على شاكلته يعني على نیت. روایت پنجم که الا من اتى الله بقلب سلیم است، خود القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه، قال بكل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط، فانما اراد بالزهد في الدنيا لتفرق قلوبهم للاخره. این رو در منازل السائرین از این حدیث نورانی استفاده میکنن که زهد و همسال زهد این مرتبه نهایی سیر و سلوک نیست. از آدم زاهد میشود برای اینکه مخلص میشود، زهد مقدمه است، گرچه خودش از مراتب خوب اسلامی است، و اما این وسیله است برای اخلاص که خداوند زهد را لازم کرده است تا خلوص پدید آید. اونگاه این حدیث معروف هست، حدیث ششم، عن ابی جعفر علیه السلام قال ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوما، او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز وجل 40 یوما الا زهده الله عز وجل فی الدنیا و بستره داعها و دغاعها فأثبت الحکمت فی قلبه، که بعضی از نسخ دارد انبته و انتق بها لسانه، که او حکیمانه حرف میزند، حکیمانه چیز مینویسد. ثم تلا این آیه را ان الذين اتخذوا العيد سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين فلا ترى صاحب بضعه الا دليلا ومفتريا على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى اهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين. این خلاصه این شش روایتی است که مرحوم کلین رضوان الله علیه در باب اخلاص نقل می‌کند و روایت ششمش مربوط به همین 40 است. الحمدلله رب العالمین.